بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 15 هم صفحه 19 هم و جالش ترتیب و بلهیت و قدیق و علاوه چین سباب و قدیق لا علاوه چین سباب. گفتیم که شش مشتمل است بر دو حرکت. حرکت دومش عبارت بود از حرکت من المرادی الى المطالب و توضیح دادیم که آنچه که فکر در این حرکت درش تصرف میکنه یعنی مبادی دارای ترتیبند و هیئت. توضیح دادیم که در مبادی تصوریه به اعتبار خود مبادی ما ترتیب و هیئت داریم. سلام علیکم. در مبادی تصدیقیه هم به اعتبار خود مبادی ترتیب و هیئت داریم، هم به اعتبار مبادی به نسبت الی المطالب هیئت و ترتیب داریم. پس دو تا هیئت و ترتیب، یک هیئت و ترتیب در مبادی تصوریه داریم، دو تا هیئت و ترتیب هم در مبادی تصدیقیه داریم. مجموعاً سه تا ترتیب و سه تا هیئت پیدا میشه. ما باید این سه و سه رو که مجموعاً میشن شش تا توضیح بدیم. توضیحات این شش تا قبلا گذشت و بیان کردیم که هیئت به اعتبار هیئت و ترتیب به اعتبار خود مبادی چی هستند، به اعتبار مبادی به نسبت الی المطالب چی هستند. همین رو توضیح دادیم. البته الان به خاطر ورود در بحثی دو مرتبه اینا تکرار میشن و اون بحث اینه که میخوان تقسیم کنیم این ترتیب و هیئت رو که در مبادی تصوریه باشن، که در مبادی تصدیقیه و در مبادی تصدیقیه به هر یک از دو قسم که باشن میخوان تقسیمشون کنیم به سباب و ناسباب، یعنی به سباب و فاسد، به صحیح و غیر صحیح. میخوام بگیم گاهی ترتیب ها صحیح هست که ما با اون ترتیب های صحیح به نتیجه مطلوب میرسیم، گاهی هم ناصحیح هست که ما با داشتن اونها به مطلوب نمیرسیم. هیئت هم همینطور، گاهی صحیحه و گاهی ناصحیح. پس اون شش تا ترتیب و هیئت داشتیم، شش تا ترتیب و هیئت صحیح و شش تا ترتیب و هیئت فاسد پیدا میکنیم که مجموعاً میشن دوازده تا. و ما توضیحی رو که داریم در شش تا هیئت و ترتیب صحیح طرح میکنیم، در فاسد هم میگیم که خلاف آنچه را که گفتیم شما ملاحظه کنید، اون وقت شش تا فاسد هم به این ترتیب روشن میشن، از طریق شش تا صحیح روشن میشن. ما در شش تا فاسد دیگه توضیح مجدد نمیاریم، همون توضیح در شش تا صحیح رو کافی میدونیم. خب حالا میخوام وارد ترتیب و هیئتی که صحیحن در مبادی تصوریه بشیم، بعد وارد هیئت و ترتیب صحیح در مبادی تصدیقیه میشیم در وقتی که خود مبادی رو ملاحظه کنیم، بعد در آخر وارد ترتیب صحیح و هیئت صحیح در مبادی تصدیقیه میشیم در وقتی که مبادی تصدیقیه رو در قیاس الی المطالب ملاحظه کنیم. به این صورت شش قسم سباب توضیح داده میشن. اما در مبادی تصوریه، در مبادی تصوریه شما قول شارح دارید، یعنی مبدا تصوریتون همون قول شارحه. قول شارح میتونه حد باشه به دو قسم ناقص و تام باشه، میتونه رسم باشه بازم به دو قسم ناقص و تام باشه. و و ترتیبی هم داره، هیئتی داره. ترتیبش، ترتیب صحیحش اینه که عام اول بیاد، خاص بعدن بیاد. خلاف این رو عمل نکنیم، اول خاص رو نیاریم بعدن عام رو بیاریم، بلکه اول عام رو ذکر کنیم بعدن خاص رو. مثلا اگر در حد شما از جنس و فصل استفاده میکنید، چون جنس عامه، اول جنس رو بیارید بعدن فصل رو بیارید. یا در رسم از جنس و عرض استفاده میکنید، اول جنس رو بیارید بعدن عرض خاص رو بیارید. به طور کلی اول باید عام بیاد بعد خاص بیاد. حالا جنس و فصل یا جنس و عرض خاص خصوصیتی ندارن، اول باید عام بیاد بعدن باید خاص بیاد. خواجه در عبارت میگه که جنس باید مقدم بشه، فصل باید مؤخر بشه. توجه دارید که در قول شارع ما فقط جنس و فصل رو نداریم، ما جنس و عرض خاص هم داریم. پس آنچه که خواجه داره ذکر میکنه یکی از موارده، نه اینکه مورد منحصر باشه. اینکه نیست که در تمام اقوال شارعه شما جنس و فصل داشته باشید و جنس مقدم بیاد فصل مؤخر بیاد، بلکه در بعضی جاها شما جنس و عرض خاص دارید. پس اگر به طور کلی بخوام حرف بزنیم، میگیم که آن باید بر خاص مقدم بشه. اگر نمونه بخوام ذکر بکنیم، میگیم که جنس باید بر فصل مقدم بشه یا جنس باید بر عرض خاص مقدم بشه. بنابراین اگر اون کلی رو که آن باید مقدم بر خاص بشود، این کلی رو اگر ما در ضمن یکی از جزئیات مطرح کردیم، داریم نمونه ذکر میکنیم. به این جهت خواجه وقتی که میگه باید جنس مقدم شود بر فصل، میگه مثلا باید جنس مقدم شود بر فصل. یعنی توضیح میده که این حدی که دارم میزنم به عنوان نمونه است، مورد منحصر نیست. اگر میگفتم آن باید مقدم بشه بر خاص، خوبی حتم منحصری زدم دیگه، غیر از اینم نبود. اما وقتی میگم جنس مقدم بشه بر فصل، این عنوان نمونه میگم، چون یکی از مصادیق اون کلیست هم ذکرش میکنم، و الا در واقع اختصاص به این مصداق نداره. خب چرا باید آن رو مقدم کنیم بر خاص؟ این دیگه خواجه توضیح نمیده، این باید خودمون اضافه کنیم. چون که آن اعرف است از خاص، و ما در وقتی که میخوام چیزی رو تعریف کنیم، باید اول در تعریف اون چیز باید اول اعرف رو بیاریم، بعد منتقل بشیم به چیزی که غیر عرفه. قانون تعریف اینه که اول باید عرف بیاد، چون ما باش آشناتریم، بعدن باید اون غیر عرف سچ بشه. منطقه اون غیر عرف هم معروفه، یعنی شناخته شده است. هر دو شناخته شدن که میخوان ما رو به مجهول برسونن، منطقه در بین این دوتا معروف یکی عرفه، اونو باید جلوتر بیاریم، چون ذهن ما با اون معنوستره. پس اون جلوتر میاد تا اینکه ما رو راحت تر به مجهول برسونه. علت این که ما اعم رو مقدم میکنیم بر اخص اینه که اعم معروف تر از اخصه، اعرف از اخصه، به این جهت باید مقدم بر اخصه میشه که بیان کردم. حالا چرا اعم اخصه از اعرف؟ این جهت احتیاج به توضیح نداشته باشه، بدیهیست، چون اخص دارای قیوده ولی اعم اون قیوده نداره. اعم بسیطه، بسیط رو راحت تر میشه ادراک کرد تا اونی که زمینه داره، چون در بسیط فقط شما خود اون بسیط رو ادراک میکنی. اما در وقتی که این بسیط زمینه داشته باشه، زمینش هم باید ادراک کنی، پس برای ادراکش معونه بیشتری صرف میشه و لذا از عرفیت میفته. اعم به خاطر این که حواشی نداره زودتر به ذهن میاد، لذا عرفه. اخص به خاطر این که حواشی و همراه ها داره دیرتر به ذهن میاد. به این جهت اعم عرفه و اخص معروفه. شما باید اعم رو بر اخص مقدم کنید. این جهت یکی از دو جهت، این یک جهت برای تقدیم اعم بر اخص. جهت دیگری هم داریم و اون اینه که اعم ولو یک امر بالفعلی است، ولی نسبت به اخص بالقوه است. حیوان ممکنه یک امر بالفعلی باشه، ولی وقتی که میخواد شما مقیدش کنید به اخص، اون وقت بالقوه قرارش میدید. وقتی مقیدش کردیم به اخص میشه بالفعل. حیوان بالقوه انسانه، بعد از اینکه ناطق به زمین شد بالفعل انسان میشه. پس هر اعمی نسبت به اخص بالقوه است و بالقوه رتبش مقدمه بر بالفعله. چون اول قوه تحقق پیدا میکنه بعدن خارج میشه به سمت فعلیت. پس قوه مقدمه بر فعلش، و چون ام حالت بالقوه دارد و اخص حالت بالفعل همون بالقوه است، به این جهت ام رو باید مقدم کنیم بر اخص، به خاطر این که در خارج این ام که بالقوه است مقدم است بر اخص، پس در گفتارمون اون رو که در خارج مقدم است باید مقدم کنیم، یعنی ام. به این دو جهت گفتیم که ام باید مقدم شود بر اخص. اگر این ترتیب رعایت شد ترتیبی ثواب، اگر رعایت نشد ناثواب. پس ترتیبی که ما در مبادی تصوری داریم در صورتی ثواب هست که در اون ترتیب اعم جلوتر و اخص مؤخر باشه. این مال ترتیب در مقدمات در مبادی تصوری. اما هیئت در مبادی تصوری، هیئت در مبادی تصوریه اینه که هیئت این مبادی باید طوری این مبادی رو جمع کرده باشه که به این مبادی صورتی مطابق با صورت اون معرف که مطلوب ماست عطا شده باشه. مثلا فرض کنید که ما میخوام انسان رو تعریف کنیم. انسان یه امر بسیطه، بسیطه یعنی یک صورت بیشتر نداره، یک صورت بیشتر نداره، ولو اجزای مرکب داره ولی از نظر صورت بسیطه. خب شما باید حدتون یا رسمتون به تعبیر دیگه اون مبادی تصوریتون طوری تنظیم بشه که یک صورت پیدا کنه. اگر شما حیوان رو یه جوری با انس با ناطق مرتبط کردید که یک هیئت در جمله پیدا شد حیوان و ناطق، در این حالت میگیم که صورت مبادی تصوریه مطابق است با صورت مطلوب. همونطور که صورت مطلوب واحد است، صورت این مبادی تصوری هم واحد. اما اگر گفتید حیوان و ناطق واو آوردید، خب این دو تا صورت درست شد. هیئتی که حاصل میشه یا صورتی که حاصل میشه مطابق با صورت مطلوب نیست. صورت مطلوبتون واحد این متعدده. یا در وقتی که میخواد رسم بیارید، شما گاهی عرض خاصتون واحده، میگید در انسان حیوان ظاهر، گاهی عرض خاصتون مرکبه، الانسان حیوانون عریض الاسفار مستقل قامه که فصل مرکب زکر میکنید، عرض خاص مرکب زکر میکنید. این عرض خاص مرکب باید چنان ترکیبش حفظ شود که با خودشون با هم دیگه و بعدم با حیوان مجموعا یک صورت درست کنند. چون انسان میخواد، چون انسان که مطلوب شماست یه صورته، پس باید معرف با معرف از جهت صورت یکسان باشه. در این صورت شما هیئتتون هیئت شبابه. اما اگر هرچی ازم بابا با عاطفه بیارید، بالاخره مطابقت این صورت مطلوب را با صورت مبادی تصوری حس نکنید، هیئتی که در مبادی تصوری حاصل می شود هیئت ناسب. این در جایی بود که صورت مطلوب شما مثل انسان صورتی بسیط و صورتی واحد. حالا مثال دیگه میزنیم. گاهی میخوام طعم رو تعریف کنیم. میگیم طعم عبارت از کیفیتی که نسبتش به ذائقه مانند نسبت کیفیت مبصر به باصر است. دقت میکنید که الان معرف ما طعمه. طعم نسبت طعم به ذائقه رو داریم توضیح میدیم. در تعریف هم یعنی در معرف نسبت مفسر به باصره رو ذکر میکنیم. همونطور که دقت میکنید باز هم هیئتی که در معرف آمده مطابق هیئتیش که در معرف موجوده. بالاخره ما اون صورت و شکل و حالتی رو که به معرف میدیم باید در معرف هم داشته باشیم. در معرف الان شما نگاه بکنید در حیوان ناطق، در انسان اگر بخواد تعریف بشه گفته میشه حیوان ناطقه یا گفته میشه ناطقه، یه بحث از نسبت و انتظار نمیاد. اما وقتی ما میخوام طعم رو تعریف کنیم نسبتش رو به ذائقه ببینیم، در معرف بحث نسبت و اینها مطرح میشه. گفته میشه که مثل نسبتی که مبصر به باصره دارد مثل همون نسبت رو طعم به ذائقه دارد. خلاصه هماهنگی بین صورت معرف و صورت معرف باید برقرار بشه تا در این حالت گفته بشه که هیئت معرف معرف هیئتی شبا و الا غیر از این باشه هیئت ناسبا باشه. مثلا فرض کنیم میخوام انسان رو تعریف کنیم بریم نسبت رو تعریف کنیم، خب این هیئت ناسبا بیه. این بحث هم شد معلوم شد که در مبادی تصوریه ترکیب چه نوعش سباب است، قهرن ناسبابش هم معلوم شد و همچنین معلوم شد که چه نوعی از هیئت سبابه، قهرن ناسبابش هم معلوم شد. حالا این از رو تطبیق میکنم تا بعد به اون دو به اون چهار قسم دیگری که در هیئت و ترتیب مبادی تصوریه است برسیم. صفحه 15 این صفحه 19 هم و ذالک ترتیب، یعنی همین ترتیب و هیئتی که در جلسه گذشته توضیح داده شد، قد یقع علی وجه صواب و قد یقع لا علی وجه صواب، گاهی درسته که ما رو به مطلوب میرسونه، گاهی هم نادرسته که ما رو به مطلوب نمیرسونه، چه در تصوری چه در تصوری، در تصوری هم به هر دو قسمش. لذا خواجه چون هیئت و ترتیب اقسام مختلف داشتن که در جلسه قبل گفتیم، خواجه هم در شرح عبارت مصنف سباب و ناسباب رو در هیئت ها و ترتیب های مختلف توضیح میده. اقولو سباب و ترتیب فل قول شاره این که این است میشه مثلا ان یوز الجنس اولا ثم یقید بالفرد ثم یقید به جای ثانیانه، چون گفت ان یوز الجنس اولا و یقید بالفرد ثانیان، به جای این که ثانیان بگه ثم آورد، جنس رو اول قرار بدیم بعد با فصل مقیدش کنیم. همیشه خاص قیدیست برای عام، به این جهت خاص مقید کننده عامه. لذا خواجه میبینید تعبیری به یقید میکنه، جنس رو که عامه اول قرار بدیم بعد به فصل مقیدش کنیم. با توضیحی که از خارج عرض کردم معلوم شد که قید مثلا مربوط به قول شارح نیست، مربوط به مابعده. لذا دقت هم کردید من در وقت خوندنم سر فرقول شاره نفس کردم. سباب و ترتیب فرقول شاره این است که مثلا انیوز و الجنس اولا ثم یقید بالفرد، که این مثلا قید بعد قید قبل نیست، یعنی مطلب بعدی ما به عنوان مثال داریم نیاز، مورد منحصر نیست. اینطور نیست که منحصرا جنس رو اول و فصل ثانی قرار بدیم، بلکه یکی از موارد اینطور است که جنس اول و فصل ثانی، مورد دیگر هم داریم که جنس اول و عرض خاص ثانی. پس موارد ترتیب صحیح منحصر به اینی که ما ذکر کردیم نیست، اینی که ما ذکر کردیم انگار مثلا. و ثواب الهیئت ان یحصل للاجزاء صورتون وحدانیتون یطابق بها صورت المطلوب. اولا عبارت ما یحصل الاجزا داره که به نظر نیست درست نیست، رحلی هم یحصل الاجزا داره اونم به نظر نیست درست نیست، باید یحصل للاجزا باشه. ثانیا نسخه‌ای داریم یجعل للاجزا، این دیگه خوبه، این به جای یحصل و یجعل داره للاجزا را میده للاجزا نیست. هر دوش درسته، چه یحصر للاجزا بگیم چه یجعل للاجزا بگیم، یعنی سباب هیئت، یعنی هیئت سباب، هیئت سباب در قول شارع این است که برای اجزای این مبادی تصوریه صورتی درست کنیم، صورت وحدانی که یطابق بها صورت المطلوب، با این صورت صورت مطلوب رو مطابق کنیم، یعنی صورت مطلوب با این صورت مطابق باشد که ما بتونیم این دو تا صورت رو با هم مطابق کنیم. و الا اگر در مبادی تصوری ما هیئتی و صورتی بیاد که با صورت مطلوب تطابق نداشته باشه، ما در اون حالت این هیئت رو سبب نمیدونیم. اصلا مثلا میخوام نسبت رو تفسیر کنیم، بریم خود شعر رو تفسیر کنیم، یا میخوام شعر رو تفسیر کنیم بریم بحث از نسبت بکنیم، اینا صورت مطابق صورت نیست، یا صورت اون واحده صورت این هم باید واحد باشه، اون بسید این هم باید بسید باشه، بالاخره باید مطابقت حفظ بشه به طوری که بگیم واقعا این همونه، منتها اون معلوم این مطلوب، تفاوتشون فقط به معلومیت مطلوبیته، بتونیم بگیم هر دو یکی هم، انسان با حیوانات یکیه، فقط فرقش اینه که انسان مسئول حیوانات و معلوم، اگه تونستیم این کار رو بکنیم حیات اون حیات ثوابه بلا نه. این در مبادی تصوریه بود، اما در مبادی تصدقیه، مبادی تصدقیه همونطور که در جلسه قبل گفتم عرض کردم که دو جور این مبادی تصدقیه رو ما لحاظ میکنیم، اول اینکه خودشون رو لحاظ میکنیم، کاری به مطلوب نداریم، یعنی خود صغرا رو فی نفسها ملاحظه میکنیم، به عنوانی که یه قضیه است، به عنوانی که جمله است، نه به عنوانی که مطلوب رو در پی دارد، یا کبرا رو به همین طریق به عنوان یه قضیه، ولی حالا در قیاس هم به کار نره، همین خودشون نگاه میکنیم، یه بار اینجوری نگاه میکنیم به صغرا و کبرا، یه بار نه صغرا و کبرایی رو ملاحظه میکنیم که متعقب نتیجه هم، یعنی نتیجه رو در پی دارن و این نتیجه رو عاید میکنن و خیلی لحاظ دیگری میشود. حالا به لحاظ اول میخوام ببینیم سبب ترتیب چیه، سبب حیات چیه، یعنی ترتیب سبب چیه، حیات سبب چیه، بنابرای به لحاظ اول، یعنی به لحاظ اینکه خود مقدمات قیاس ملاحظه بشن بدون مقایسه شون با مطلوب، اگر مقایسه شون نکردیم با مطلوب اسمشون میداریم مقدمات قیاس، اگر مقایسه شون کردیم با مطلوب اسمشون میداریم خود قیاس، چه صغرا و کبرا وقتی میخوان نتیجه بدن میشن قیاس، قیاس عبارت از اون نتیجه نیست، نتیجه حاصل قیاسه، خود قیاس نیست، خود قیاس همون صغرا و کبراست، این صغرا و کبرا رو تنها نگاه کنید بشونید مقدمات قیاس، این دو تا رو با هم نگاه کنید به طوری که بتواند اون مطلوبتون رو نتیجه بده بهش میگه قیاس. پس دو لحاظ ما در این مقدمات داریم، یکی به عنوان مقدمات قیاس نگاهشون میکنیم، یعنی خودشون رو میبینیم، یکی به عنوان قیاس نگاهشون میکنیم، یعنی خودشون رو به نسبت فعل المطلوب میبینیم. حالا اون اولی ببینیم سبب هیئت و سبب ترتیب در اولی چیه، فرض این صغرایی رو ما داریم یا کبرایی که تنهایی ملاحظهشون میکنیم، اگر ما اون چرا که لازم است موضوع قرار داده شود موضوع قرار دادیم، اون چرا که لازم است محمول قرار داده شود محمول قرار دادیم، ترتیب صحیح رو برقرار کردیم. میدونید قاعده قضیه حملیه این است که موضوعش باید مساوی با محمولش باشد یا اخص از محمولش باشد، قانون قضیه حملی است، اگر موضوع اهم بود قضیه حملی باطل، مگر این که مصور بشه به سور بعض، اگه بگید الحیوان انسان غلط، مگه بگید بعض الحیوان انسان، هیچ وقت موضوع در قضیه حملی نمیتونه اهم باشه از محمول. حالا اگر شما اهم رو موضوع قرار دادید، اخص رو محمول قرار دادید، سوره بعد هم نیوردی، خب ترتیبتون ناسوابه، اما اگر مساوی رو گفتید الانسان ناطقون، یا موضوع اخص قرار دادی گفتید الانسان حیوانون، درسته پس ترتیب در خود مبادی تصدیقیه به این است که آنچرا که لایق است موضوع قرار داده شود موضوع قرار بدید، آنچرا که لایق است محمول قرار داده شود محمول قرار بدید. در قول شرعی نگفتیم، در قول شرعی گفتیم حتما باید هم اول بیاد اخص دوبون بیاد، یعنی هم رو باید موضوع قرار بدید مقیدش کنید به اخص. اما در اینجا این حرف رو نمیزنیم، در اینجا میگیم طبق قواعدی که ما در فضایی حمدیه داریم بر عمل کنیم. اون چرا که لایق است موضوع باشد موضوع، اون چرا که لایق است محمول باشد محمول. این البته به لحاظ صورت بود که عرض کردم، این به لحاظ صورت بود که به لحاظ صورت یک قضیه شما باید موضوع رو اخص یا مساوی محمول قرار بدید. این به لحاظ صورت. به لحاظ ماده دیگه ما توضیحی نمیدیم، این به لحاظ ماده شما اصلا نمیتونیم توضیح بدیم چون که مواد مختلف هست. شما باید ببینید اگر عالم رو موضوع قرار بدید چه محمولی میتونید درش بیارید، متغیر رو میتونید درش محمول بیارید، حادث رو میتونید یا قدیم رو میتونید. این دیگه دست ما نیست که تعیین کنیم، این باید علم تعیین کنه، منطق اینو تعیین نمیکنه. منطق میگه که باید موضوع اخص باشه یا مساوی باشه. این از نظر صورت. اما از نظر مواد بحث نمیکنه، میگه مواد رو باید علوم تعیین کنه. آیا تو میتوانی حادث رو محمول برای عالم قرار بدی یا قدیم رو؟ این دیگه دست ما نیست، باید به علم کلام یا فلسفه مراجعه کنی اون برات تعیین کنه که محمول چه محمولی است. ما به طور کلی داریم میگیم اون چرا که لایق است موضوع قرار داده شود موضوع قرار بدی، اون چرا که لایق است محمول قرار داده شود محمول قرار بدی. حالا اون لایق به لحاظ صورت رو توضیح دادیم، به لحاظ ماده رو باید علم برات تعیین کنه. اگه خلاف کرد ترتیبت خلاف، اگه خلاف کردی ترتیبت ناسبوری، اگر موافقت کردی با این روشی که ما گفتیم ترتیب سبب. پس ترتیب سبب در مبادی تصدیقیه‌ای که خودشون ملاحظه میشند نه اینکه بالقیاس الالمطلوب ملاحظه بشن، ترتیب سبب این است که آنچرا که موضوع آنچرا که لایق موضوع شدن از موضوع و آنچرا که لایق محمول شدن از محمول قرار بدید. اینه به لحاظ ترتیب. اما هیئت، هیئت سبب در جلسه گذشته گفتیم هیئت تقسیم میشه به صورت و حالت. صورت مثال زدیم که از اون صورت یک قضیه میتونه حمله باشه، میتونه شرطیه متصله باشه، میتونه شرطیه منفصله باشه. اینا صورت هست که با تبدیلشون قضیه تبدیل میشه. حالت عبارت بود از کمیت، کیفیت و حتی جهت. این حالت بودن، اینا اگه تغییری میکردن قضیه تغییر نمیشه. از انسان کاتبون به ضروره یا به امکان قضیه عوض نمیشه، اگر چه جهت عوض شده یکیش میشه کاذب یکیش میشه صادق، ولی قضیه عوض نمیشه. جهت رو هم مدد حالات گرفتیم، دو تا صبر قرار نکنیم. پس حالات، پس یکی از اقسام هیئت حالت. حالا در این بحثی که الان میخوام مطرح کنیم هیئت رو با حالت تفسیر میکنیم. میگیم قضیه اگر لازم است موجبه باشد شما موجبه بیارید، اگر لازم است سالبه باشد سالبه بیارید. در این صورت هیئتتون هیئت ثوابی. اما اگر در جایی که لازم است موجبه باشد شما سالبه آوردید، یا در جایی که لازم است سالبه باشه موجبه آوردید، در این صورت قضیه هیئتتون ناثوابه. در جایی که لازم است کلیه باشه باید کلیه بیارید، اونجایی که لازم است جزئیه باشه جزئیه بیارید، اونجایی که ممکن است ممکنه بیارید، اونجایی که ضروری است ضروریه بیارید. اگر تمام این کیفیت ها و کمیت ها و جهات رو رعایت کردید هیئتتون ثوابه، اگر رعایت نکردید هیئتتون ناثوابه. پس این شد که هیئت ثواب این است که در قضیه‌تون کیفیتی که میارید، کمیتی که میارید، جهتی که میارید مطابق واقعی باشه، علام آیم بقی باشه، خلاف اون رو نگرید و الله حیاتی رو میشه حیاتی ناسبا. خب روشن شد در مبادی تصدیقیه که خود مبادی ملحوظ باشن، نه مبادی به قیاس الالمطاله. به تعبیر ایشون مقدمات قیاس، نه خود قیاس. در اونجا ترتیب ثواب این شد که آنچه را که بتواند موضوع یا محمول قرار داده شود شما موضوع یا محمول قرار دادید، و هیئت ثواب این شد که کیف و کم و جهتی رو که در واقع دارید در قضیه بیارید، خلافش نیارید. و به تعبیر ایشون موضوع و محمولتون علام آیم بقی باشد، کیف و کم و جهتتون هم علام آیم بقی باشد. در این صورت هم تصیبتون سباب است، هم حیاتتون سباب است. و سباب و ترتیبی مقدمات قیاس، مقدمات قیاس یعنی خود اون مبادی به لحاظ خودشون، نه به لحاظ مطلوب، نه به نسبت الی المطلوب. خودشون رو ملاحظه کنید. صغرا رو نه به عنوانی که میخواد مطلوب و نتیجه بده، به عنوانی که یه قضیه است. کبرا رو هم همینطور، نه به عنوانی که میخواد یک مطلوب رو نتیجه بده، به عنوانی که یه قضیه است. به این عنوان ملاحظه کنید. ثواب ترتیب این است که حدود، حدود یعنی موضوع محمول، حدود فلوت و الحمل، حدود فلوت و الحمل یعنی همون موضوع محمول، حدود یعنی اطراف قضیه، حدود فلوت یعنی موضوع، حدود فلعن یعنی محمول. حدود فلوت اول هند علامایم بقی باشد، حدود یعنی موضوع محمول، فلوت یعنی در موضوع قرار دادن، فلعن یعنی محمول قرار دادن، علامایم بقی باشد. اولی که گفتم تسامح بودم خوب نبود، دوبامی درسته. حدود یعنی موضوع محمول، فلوت یعنی در موضوع قرار دادن، فلعن یعنی محمول قرار دادن. حدود رو وضع کن یعنی موضوع قرار بدی، هم کن یعنی محمول قرار بدی، این وضع حملت علام آیم بقی باشد، یعنی درست باشه. اونی که موضوع موضوع قرار داده باشه، اونی که محمول محمول قرار داده باشه، خلاف نشده باشه. در این صورت ترتیبتون میشه ترتیب ثواب. و ثواب هیئت این است که رفت بینها، یعنی بین حدود، در کیف و کم و جهت علام آیم بقی باشه. در کیف یعنی سلب و ایجاب، کم یعنی جزئیات کلیت، جهت یعنی وجوب و امتناع و امکان. در این شکلیت باید ربطتون علام آیم بقی باشه، یعنی ربطی که بین حدود اجرا می کنید با کیف درست باشه، با کم درست باشه، با جهت درست باشه. در این صورت هیئتتون میشه هیئت ثواب، الا میشه هیئت فاسد. بله، فقط حالت رو ذکر کرده. البته به لحاظ صورت هم، به لحاظ صورت هم میتونید بگید که اگر، البته به لحاظ صورت اینجا طرح نمی کنید، دقت کنید این سوال خوبی بود که شما کردید. می فرمایید چرا صورت و مکان هیئت رو تقسیم میشه به صورت و حالت؟ چرا در اینجا وقتی میخواد ثواب الهیئه رو بگه فقط حالت رو طرح میکنه، صورت رو طرح نمیکنه؟ این سوال شماست که چرا صورت طرح نمیشه. آیا میتوانیم بگوییم که حالت به عنوان نمونه ذکر شده، صورت هم میتونه ذکر بشه؟ جواب اینه که نه، صورت رو نمیتونه ذکر بکنه، حالت به عنوان نمونه ذکر نشده. لذا حاجم کلمه مثلا رو در عبارت نیاورده، مورد منحصر ذکر شده. یعنی فقط در اینجا حالت مطرحه، صورت مطرح نیست. صورت چه امامه؟ ببینید صورت یعنی حملی بودن، شرطی بودن، متصله یا منفصله بودن. این صورته. چه صورت شما خطا بودنش یا ثواب بودنش روشن میشه؟ وقتی با یه چیزی مقایسهش کنید، ولی یه قضیه همدیه بیارید، این حالا چه همدیه قرار شدیم، چه شرطیه، چه متصله، چه منفصله، از این جهت فرقی نمی کنه. حالا ممکنه مطابق واقع نباشه، از جهت عدم مطابقت کاسب باشید، ولی الان به شما گفته نمیشه که حملی آوردنش غلطیه. شما میتونید قضیه رو به صورت حملی بیارید، میتونید به صورت شرطی بیارید. اینجا دیگه ثواب و ناثواب تشخیص داده نمیشه. اما اگر شما این قضیه رو که الان آوردید به قیاس به مطلوب بسنجید، اگر مطلوبتون شرطیه باید صغراکبراتون شرطی باشه، اگر مطلوبتون حملیه صغراکبراتون هم باید حملی باشه. اگر مقایسه پیش بیاد صورت مشخص میشه که این صورت غلطه یا صورت صحیحه. مقایسه رو که الان ما بحث نداریم، ما بحثمون در اونجایی نیست که مقدمات قیاس رو با مطلوب مقایسه کنیم، خود مقدمات رو داریم ملاحظه میکنیم، یعنی خود صغرا و کبرا رو واقعا نظر از مطلوب داریم ملاحظه میکنیم. حالا صغرا شرطی بیاد یا حملی بیاد، هیچکی نمیتونه بگه ثواب یا ناثواب. بله، اگر صغرا رو با مطلوب خواستید مقایسه کنید که اون بحث بعدی ماست، با صورتش ملاحظه میشه. اگر مطلوب صورت شرطیه، صغراتون از شرطی باشه، اگر حملیه اینم باید حملی باشه. اینجاست که صورت ثواب و ناثواب پیدا میکنه. اما اگر شما خود مقدمه رو ملاحظه کردید، هیچ مقایسه‌اش نکردید با مطلوب. خب خود مقدمه به صورت حمله بیاد، کسی نمیتونه بگه ثواب یا نثواب. به صورت شرطی هم بهتر میتونه. باید ببینید مطابق واقع هست یا مطابق واقع نیست، یه بحث دیگه است. ولی اینکه حالا صورتش حمله است یا صورت شرطی است، دخالتی در بحث نداره. پس اگر شما بخواید این فرضیه که الان ما داریم بحث میکنیم بحث کنید، خود مقدمات قیاس رو لحاظ کنید، نه مقدمات قیاس علمی رو، در اینجا هیئت به معنای صورت اصلا مطرح نمیشه، ثواب و ناثواب مطرح نمیشه. ثواب و ناثواب هیئتی مطرح میشود که عبارت از حالت باشد. خب این دو قسم دیگر هم تمام شد. از شش قسم میشه قرار بود بگیم، فعلا چهار قسم خودش شد. دو تا مربوط به مبادی تصوریه، دو تا مربوط به مبادی تصوریه، دو تا دیگه که مربوط به مبادی تصوریه هم باقی موند. و اونجا تا اینه که مقدمات قیاس رو به نسبت علل مطلوب ملاحظه کنیم، یعنی صغرا و کبرا رو به عنوانی که دو تا قضیه هم نبینیم، به عنوانی که این مطلوب رو نتیجه میدن ببینیم، یعنی به عنوانی که قیاس شدن بگیم، نه به عنوانی که مقدمات قیاس هست، به عنوانی که الان قیاس رو تشکیل دادن، به این صورت نظر بشون کنیم. باز ترتیبی پیدا می کند، هیئتی پیدا می کند. ترتیبش چیه؟ ترتیبش اینه که صغرا جلوتر از کبرا بیاد. قانون اینه که صغرا جلوتر از کبرا بیاد. البته گاهی مشخص می شود که این کبراست، این صغراست. شما کبرا رو اول می رید، اینجا قیاستون فاسد نمیشه، ترتیبتون ثواب نیست، اما قیاس نتیجه رو می ده. اصطلاحا میگم قیاس محرفه، محرفه اون تحریف شده، تحریف شده اون هیئت لازم رو نداره، هیئتش عوض شده و این نتیجه رو می ده. اما اگه بخواد قیاستون محرف نباشه، این قیاس منطقی باشه، قانون نشینه که صغرا اول باشه کبرا دوم، پس ترتیب قیاس نه مقدمات قیاس، مقدمات قیاس گفتیم تمام شد، ترتیب قیاس این است که صغرایش مقدم کبرایش مؤخر باشد، برای تعبیر ایشون علام آیندقی باشد. علام آیندقی یعنی همینطوری باشد که منطق تفسیر کرده، علم منطق به ما گفته، علم منطق به ما گفته صغرا رو اول بیار کبرا رو دوم. این در باره ترتیب. اما در باره هیئت، هیئتی که بر این صغرا و کبرا عارض میشه، به تعبیر دیگر هیئتی که بر قیاس عارض میشه، باید هیئت منتجه باشد، از ضروب منتجه باشد تا بشه هیئت ثواب. اگه از ضروب منتجه نبود ناثوابه. مثلا پس می شما قیاس استثنایی درست کردید، وضع تالی رو استثنا کردید، چون باید رفع تالی استثنا بشه یا وضع مقدم استثنا بشه. شما وضع تالی رو استثنا کردید یا رفع مقدم استثنا کردید، چون اصطلاحا میگن منتج نیست. در این صورت شما ضرب غیر منتج رو برید، هیئتتون ناثواب. اما اگر تالی رو استثنا کردید، رفع تالی رو استثنا کردید، یا به تعبیر دیگه نقیض تالی رو استثنا کردید، در این صورت هیئت قیاستون ثوابه. یا در قیاس اقترانی شما طور قیاس رو تنظیم کردید که به یکی از اشکال منتجه در بیاد، یکی از ضروب منتجه رو پیدا کنه، مثلا میگن هیئتتون صحیحه ثوابه، و اگر غیر از اون در آمد میگن فاسده. پس ترتیب قیاس در صورتی ثواب است که علام آیندقی باشد، یعنی همونطوری باشد که منتج تعیین کرده. هیئت قیاس در صورتی ثواب است که یکی از ضروب منتجه رو داشته باشه و در مقابلش ناثواب واقع باشه. پس این ترتیب و هیئت هم ثواب، این ترتیب و هیئت هم معلوم شد. این قسم پنجم و ششم بود از بین اون شش قسم درست. و ثواب و ترتیبه فلقیار ان یکون اوضاع المقدمات فیه علام آیندن. ثواب ترتیبه یعنی ترتیب سائل، ترتیب حق در قیاس، در خود قیاس، یعنی مقدماتی که به نسبت الالمطلوب ملاحظه شدن، نه مقدماتی که خودشون ملاحظه شدن. سبب ترتیب در قیاس این است که اوضاع مقدمات فیه، یعنی در این قیاس، علامایندقی باشد، اونطوری باشد که در منطق مایندقی به حساب آمده، یعنی منطق اون رو سزاوار دیده. و سباب الهیئت ان یکون من جرب منطق، سباب هیئت در قیاس این است که این قیاس از جرب منطق باشد، وقت میشه هیئتش هیئت سباب، یعنی هیئت درست. تا اینجا شش قسم ترتیب و هیئت صائب رو توضیح دادیم، شش قسم. دو قسم، سه قسم ترتیب و سه قسم هم هیئت، دو تاست در دو، یعنی از این سیستا دو تاست در نواری تصوریه بود، سرستشون در نواری تصوریه، همه تمام شد. در مقابل این سیستا سباب، سیستا فاسد هم داریم. این سیستا فاسد دیگه ایشون توضیح نمیده، میگه که خلاف آنچه که ما گفتیم اگر مرتکب شدید فاسد داریم. پس فاسد از همون صائب معلوم میشه. والفساد و فلبابین، بابین این مبادی تصوریه و مبادی تصوریه، فساد در هر دو باب. ان یکونه، ان یکونه یعنی ان یکونه اون هیئت یا ترتیب به خلاف جالب، به خلاف مناسبه. البته بعیده ولی عیبی نداره که بابین رو عبارت از ترتیب هیئت هم بگیری، ولی فساد فلبابین این در ترتیب هیئت، ان یکونه هر یک از این بابین به خلاف سند. بابین رو تصور و تصدیق بگیرید جامع تره و بهتره و دیگه شامل هر سیستا میشه. اما فلبابین اگر عبارت از ترتیب و تصدیق باشه، اونم بالاخره چون همه قسم های ترتیب رو میگه، همه قسم های حیات رو میگه، شامل سیستا میشه. اما به نظر میشه که بابین اگر عبارت باشه از مبادی تصدیق و تصوری بهتره. ان یکون این فساد به خلاف ذالک، فساد در فساد در دوبار این است که یکون ترتیب یا هیئت به خلاف آنچه که گفتیم، فساد به خلاف آنچه که گفتیم، ترتیب و هیئت به خلاف آنچه که گفتیم اگر باشد فساد حاصل می شود. پس فساد در هر دوبار، یعنی فساد در تصور و تصدیق در مبادی تصوری و تصدیقیه، یا فساد در ترتیب و هیئت، این است که اون ترتیب های به خلاف ازالش باشه، یعنی به خلاف اون بسیم رو دیجن. خب بس تمام شد. در تمام این سیستمی که ما توضیح داریم دقت کردید که بس همش رفت رو صورت، و یه جا من توضیح دادم که بحث ما در صورت، بحث ما در ماده نیست. صورتش و قول صارح رو گفتیم باید این چنین باشد که اهم اول اخست آفر. صورت مقدمه ریاست رو گفتیم باید به این صورت باشه که اون چه موضوع است، موضوع اون چه محمول است، محمول. همه کار به صورت داشتیم، کار به ماده نداشتیم. نگفتیم اگر عالم رو گذاشتی پشترش حادث رو بیار، یا این چه قدیم رو بیار، یا اگر انسان رو گذاشتی پشترش حیوان رو بیار یا جسم رو بیار. اصلا ما بحث ماده نشدیم که چه ماده ای رو در این قالب بریز، بحث در ماده نداشتیم. همه بحث اون در صورت بود که اعم رو بیار جلو. حالا اون اعم هرچی هست، یه مادهش کار نداره، حیوان یا جسم یا هرچی هست. اخص رو بعدن بیار، اخص حالا میخواد ماده رو فیرسی دیگه بشه. ما به ماده کار نداشتیم، همه از بحثمون در صورت بود. چرا این کار کردیم؟ چرا فساد و ثواب رو اسناد دادیم به صورت و به ماده کاری نداشتیم؟ میفرماد به جهت این که ثواب و فساد در ماده جاری نمیشه، لذا جا نداشت که ما اجرا کنیم. برای توضیح این که فساد و ثواب در ماده اجرا نمی شود، خواجه ماده رو به دو قسم تقسیم می کنه، ماده بعیده و ماده قریبه. بعد ماده بعیده رو میگه که دارای ثواب و فساد نیست. ماده دریده رو میگه دارای ثواب و فساد نیست. ماده قریبه دارای ثواب و فساد هست. خواجه نمیتونه منتهی ثواب و فسادش باشه. او رو قبول میکنه، میگه دارای ثواب و فساد هست، ولی ثواب و فساد مربوط به صورتش، مربوط به خودش باید هست. اونم ارضا میده به صورت که ماده قریبه رو هم خالی از ثواب و فساد میکنه. حالا توضیح میدم این مسئله. پس اولیشون تقسیم میکنه ماده رو به بعیده و قریبه. دوم ماده بعیده رو خالی میکنه از ثواب و فساد. سوم ماده قریبه رو دارای ثواب و فساد قرار میده، منتها ثواب و فسادش رو ناظر میکنه به صورتش نه به مادهش. خب ماده یادتون هست که ما در جلسه گذشته گفتیم در مقاضی تفکیریه ما دو تا تعلیف کنیم. در یک تعلیف تصورات یا متصورات رو کنار هم میچینیم، یک قضیه بروز میشه. در تعلیف دوم قضایا رو کنار هم میچینیم و یک قیاس رو میشه. خود قیاس رو ملاحظه کنید، هل عالم متغیرون و کل متغیرون حادثون، این قیاس ماست. اون هل عالم حادثون نفیش است، بهش کاری نداریم. این قیاس رو ملاحظه کنید، الان یه ماده بعیده داریم. ماده بعیدش ستاست، عالم، متغیر، حادث، که این همون جفت نشدن میشن ماده بعیده. این میشه ماده بعیده. چه متصورات هستند؟ حکمی همراهشون نیست. خود العالم تنها، خود متغیر تنها، خود حادث تنها، نه العالم متغیرون که حکم داره. اون نمیگیم ماده بعیده. ماده بعید همون مفردات هست، همون متصورات هست که حکمی همراهشون نیست. اینا ماده بعید هست، یعنی در قیاس آمده هست، منطبق یک تصرفی توشون بشه تا قابل بشن که قیاس تشکیل بدن. تصرف اینه که اینا رو در یک قضیه بریزیم، بگیم العالم متغیرون بشه یک قضیه، بعد بگیم کل متغیرون حادثون بشه قضیه دوم. این العالم متغیرون و اون کل متغیرون حادثون، اینا هم دوتا مادن ماده غریبن. ماده غریبه قضیه است، یعنی صغراست، کبراست. ماده بعیده اونیست که صغرا و کبرا ازش درست شدن، یعنی متصورات و مفرداتیست که صغرا و کبرا رو درست کردن، اونه ماده بعیده. پس ماده بعیده متصوراتن که همراه حکم نیستن، ماده غریبه قضایان که همراه حکم هستن. اگر بخواد قیاس رو درست کنید، اون ماده بعیده رو میارید، تصرفی درش میکنید، یعنی حکمی همراهش میکنید، با این تصرف ماده قریبه درست میشه. وقت ماده قریبه رو کنار هم میچینید، قیاس پیدا میشه. ماده قریبه یعنی ماده ای که بدون تصرف قیاس رو درست میکنن. ماده بعیده یعنی ماده ای که قیاس رو درست میکنن، منتها احتیاج به یه تصرفی داره، یه چیزی باید واسطه بشه تا قیاس درست بشه. همینطوری اون مواد نمیتونن قیاس بسازن. خب ایشون میگه از ماده دو قسمه، ماده بعیده داریم، ماده قریبه. ببینیم ماده بعیده میتونه سبب و ناسبب باشه به همچین ماده قریبه یا نه. میفرماد ماده بعیده نمیتونه، چون همراه حکم نیست. سبب یعنی چی؟ یعنی مطابقه با واقع. ناسبب یعنی مخالف با واقع. تصور نمیشه با مطابقه با واقع یا نامطابق. اونجایی که حکم هست بحث مطابقت و عدم مطابقت هست. وقتی حکم نیست اصلا معنی نداره بگم مطابقت واقعی یا مطابقت واقعی. یه وقت من میگم این چی سرخ هست، این حکمه. خارج نگاه میکنیم این سرخ نیست یا سرخ هست، میگیم سبب یا ناسبب. اما یه وقت فقط سرخی رو من ملاحظه میکنم، حکم هم نمی کنم به این که اصل یا نیست، این نمیتونیم بگیم سبب، این نمیتونیم بگیم ناسبب. من نگفتم چیزی سرخ هست یا نه، یه سرخی تصور کردم. این آره درست یا غلطه ایست، نه میتونیم گفت بگیم درست، نه میتونیم بگیم غلطه. متصورات یا به تعبیری دیگه ماده بعیده اصلا چون حکم همراهش نیست متصل به سبب و ناسبب نمیشه. این روشنه. پس ماده بعیده متصل نمیشه، اما ماده غریبه متصل میشه. شما وقتی میگید که العالم و خود العالم متصف نمیشه، خود متغیر متصف نمیشه، ولی وقتی بگید العالم متغیر رو متصف میشه به این که سبب است یا نسبب. ولی این اتصاف از کجا آمده؟ آیا به خاطر این که عالم بوده و متغیر بوده به این جهت اتصاف به سبب و نسبب پیدا کرده، یا به این جهت که شما متغیر رو برای عالم محمول قرار دادید و عالم رو برای متغیر موضوع قرار دادید؟ مثلا این دومیه. اگر شما محمول و موضوع قرار نمی دادید، عالم و متغیر کنار هم جمع می کردید، هیچ کنون موضوعش رو محمول نمی شد، فقط یه تعلیف بدون موضوعیت و محمولیت می بود، هیچ وقت متصف به سبب و نسبب نمی شد. الان که متصف به سبب و نسبب شده، به خاطر اینکه یکی رو موضوع قرار دادید، یکی رو محمول قرار دادید. موضوع قرار دادن، محمول قرار دادن نمی صورت افاده کردن. پس شما در ماده غریبه هم چون صورت خاصی بهش دادید، ثوابش کردید یا ناثوابش کردید. خود ماده به ما این که ماده است، نه ثواب نه فاسد، نه صحیح نه فاسد. بعد از این که صورتی بهش داده میشه، به این ترتیبی پیدا میکنه، هیئتی پیدا میکنه، اون وقت متصف به ثواب یا ناثواب میشه. پس دقت میکنید ماده غریبه درسته متصف میشه به ثواب و ناثواب، ولی اتصافش به خاطر صورتشه، یعنی به خاطر ترکیب و هیئتشه، نه به خاطر خود ماده. پس ماده بعیده متصف به ثواب و ناثواب نمیشه، ماده غریبه هم به ما این که ماده است متصف به ثواب و ناثواب نمیشه، به این جهت است که ما در این بحثی که مطرح کرده بودیم ثواب و ناثواب رو به صورت، یعنی به ترتیب و هیئت که هر دو مربوطه به صورتن، به صورت قیاس یا قول اشاره هم نسبت دادیم. به ماده اصلا ثواب و ناثواب نسبت ندادیم، چون نسبت نداره، نه در ماده بعید و نه در ماده قریب. البته من ماده قریب و بعید رو همونطور که توجه کردید در مواد تشریحی توضیح دادم، در مواد تصوری توضیح ندادم. اینم قریب و بعید داره، اونم قریب و بعید داره. ماده حیوان و ناطق ماده بعیده، بعد چه شد حیوان و ناطق میشه ماده قریب. حیوان و ناطق هر کدوم تنها تنها ماده بعیده، بعد چه شد حیوان و ناطق میشه ماده قریب. اخه ماده بعید اصلا سبب و ناسبب نداره، ماده قریب سبب و ناسبب داره، منتها سبب و ناسبب مربوطه به صورتشه، مربوطه به خود ماده نیست. این آنچه که گفتم اختصاصی به مواد تصوری نداشتن، مواد تصوری هم میاد. سرایی اول مطلب حکم میگه چه حکم توصیفی باشه، چه حکم حملی باشه، که ارز کنم حکم حملیه که از صورتش رو گفته میشه. تقییدی هم باشه بالاخره باید یه حکم دیگه. من دیروز اشاره کردم به این مطلب که الاخبار و بعد العلمه ها اوصافان، شما اگر خبر دادید این که این حیوان انسان حیوان ناطقه، یعنی خبر دادید به ناطق بودن این حیوان، بعد از اینکه این خبر رو دادید شخص براش روشن شد، از این بعد دیگه ناطق میشه صفت برای حیوان. قبل از اینکه بدون حیوان ناطق است، ناطق به عنوان خبر میاد. بعد از اینکه دونست که ناطق، بعد از اینکه دونست که حیوان انسان این حیوان ناطق است، ناطق به عنوان صفت میاد. یعنی همونی که در حال جهل، در حال جهل خبر قرار گرفته، در حال علم صفت قرار میگیره. الاخبار و بعد العلم بها اوصافان، یعنی بعد از اینکه شما عالم شدید به اون خبری که بهتون دادن، دیگه بعد از این اگر اون خبر رو ذکرن در واقع مثل این که صفت ذکرن. پس خبر و صفت فرق نمی کنه، جز این که خبر قبل از علم، صفت بعد از علم. شما بگید حیوان ناطق صفته یا حیوان ناطق خبر، چه بگید ترکیب توصیفیه، چه بگید ترکیب خبریه، هر خیلی درسته. اون وقتی که برای شما دارن انسان رو تعریف میکنن، اون وقت باید خبر باشه، چون شما نمیدید انسان حیوان ناطق، حیوان ناطق داره هم میشه. ولی بعد از این که دیگه یاد گرفتید مثلا و فهمیدید، بعد از این دیگه صفت میشه، یعنی انسان متصل میشه به حیوان ناطق، یا اون حیوانی که در ضمن انسانه متصل میشه به ناطق. همونطور که عرض کردم الاخبار بعد العلم بها اوصاف، کما ان الاوصاف قبل العلم بها اخبار، یه قاعده فیه. وقت اصمد الاصابت و عدم ها الاصابت، اصمد یعنی از جانب منطقیین، از جانب منطقیین ثواب بودن و عدم ثواب بودن یعنی فاسد بودن اسناد داده شده به صبر تنها، مواد دخالت نداره، نگفتن ماده میتونه فاسد باشه میتونه سائد باشه، لأن المواد دل اولا، مواد دولا منظور مواد بعید است، لأن المواد دل اولا لجمیع المطالب، لجمیع المطالب یعنی چه مطالب تصدیقی چه مطالب تصوری، ماده اولا برای تمام مطالب یا تصورات، تصورات یعنی متصورات، ماده اولا و متصورات هست مفردات هست، یه مقدمه، مقدمه بعدی و تصورات و سازجه لا ينصر الى الثواب و الخطا مالن یقارن حکمه، تصورات سازه، سازه، سازجه معرب ساده است، ساده یعنی تنها، یعنی بدون حکم، بدون این زمینه، بدون زمینه ی حکم، لا ينصر الى الثواب و الخطا، به ثواب و خطا نسبت داده نمیشه مالن یقارن حکمه، تا وقتی حکمی باشه مقارن نشده باشه، اگر مقارن حکم شد اون وقت گفته میشه به ثواب است یا خطا، ولی تا وقتی که مقارن حکم نشده نه ثواب است نه خطا. پس دقت کنید صغرا و کبرا رو، مواد اولا لجمیع المطالب تصورات هن یه مقدمه، و تصورات ساده لا ینصب الى ثواب و خطا این مقدمه دوم، نتیجه اینه که مواد اولا لا ینصب الى ثواب و خطا، پس مواد اولا رو اصلا نمیشه نسبت به ثواب و خطا داد، بنابراین تعبیر به ثواب و خطا در اونها غلط. به این جهت است که ترتیب و هیئت رو ما گفتیم در قیاس یا در قول شارح بحث رو بردیم روی صورت، گفتیم صورت ثواب است خطا، این البته این تیکر ما توضیح میدادم بعد اصمه در اصابه و عدم های لستوبر، این رو توضیح میدادم که چطور ما اصابه و عدم اصابه رو به صور نسبت دیم، این البته خیلی هم شاید لازم نباشه ولی گفتم خوب بود که ترتیب مربوط به صورتی، همونطور که دقت کردید هیئت هم مربوط به صورتی، وقتی ما ثواب رو و فساد رو به ترتیب و هیئت نسبت دادیم قرار به صورت نسبت دادیم، چون ترتیب و هیئت مربوط به صورت هست، وقتی ما ثواب و خطا رو به ترتیب و هیئت نسبت میدیم دهرن به صورت نسبت داده میشه، این ترتیب و هیئت مربوط به ماده نیستن، پس وقتی ما داریم ثواب و خطا رو به ترتیب و هیئت نسبت میدیم به ماده کار نداریم، به صورت کار داریم، این چیزی میگه قطع اصمد الاصابه به عدم های لصورت اشکال نکنید که ما به صورت نسبت ندادیم به ترتیب و هیئت نسبت دادیم، جواب اینه که ترتیب و هیئت هم بالاخره مربوط به صورت هست، پس اگر شما خطا و ثواب رو به ترتیب و هیئت نسبت دادیم قهرن به صورت نسبت دادیم. خب لعن المواد الاولا رو توضیح دادم، مطلب روشن شد، دو تا توضیح در اینجا لازمه، یکی لا ینصب الى ثواب و خطا، میگه تصورات رو نسبت به ثواب و خطا نمیدید، نمیگه ثواب و خطا رو نسبت به تصور نمیدید، به تصورات نسبت نمیدید، اینو نمیگه، میگه که ثواب و خطا رو به تصورات، میگه که تصورات رو به ثواب و خطا نسبت نمیدید، نمیگه ثواب و خطا رو به اونها نسبت نمیدید، چرا به این تعبیر میگه؟ البته در تعبیر تسامحی ما هر دو رو به کار میبریم، اثباتی هم نداریم، اما اگه تعبیر دقیق بخوام بکنیم همین تعبیر خاطر است، یعنی تصور میتواند ثواب باشد میتواند خطا باشد، نه ثواب میتواند تصور باشد و خطا میتواند تصور باشد، اگر گفتید خطا و ثواب رو به تصور نسبت میدید معناش اینه که ثواب و خطا میتوانند تصور باشد، خوب نیست خیلی مطلب صافی نیست. اما اگر گفتید تصور رو نسبت به ثواب و خطا میدید، معنیش این که تصور میتواند شاهد باشد، میتواند خطا باشد، میتواند ثواب باشد، میتواند خطا باشد. تصور میتواند ثواب باشد، میتواند خطا باشد، این درسته. اما ثواب و خطا میتواند تصور باشد، این تصامه. پس حرف خواجه درسته که تصور رو نسبت نمیدهیم به ثواب و خطا، نه ثواب و خطا رو نسبت نمیدهیم. یعنی اگر میتونستیم نسبت بدیم، تصور رو نسبت میدهیم نه ثواب و خطا رو. حالا که نمیتونیم نسبت بدیم، باید بگیم تصور رو نمیتونیم نسبت بدیم، نه باید بگیم ثواب و خطا رو نمیتونیم نسبت بدیم. روشن شده این شده نکن کسی میخوام از کنم. خود تصورات رو نمیشه نسبت داد به خطا و ثواب. چرا؟ چون تصور هست. چرا خواهدی نگفت که ثواب و خطا رو نمیتونیم نسبت بدیم به تصورات؟ چون عبارت تسامحی میشد اگر خواهد این چنین میگفت. در تصدیق مطلب رو طرح بکنم روشن بشه، بعد در تصور روشن بشه، بهتر روشن بشه. شما تصدیقی رو نسبت میدید به خطا و ثواب، ولی خطا و ثواب رو نسبت نمیدید به تصدیق. یعنی نمیگید خطا و ثواب تصدیق است، خطا یا ثواب تصدیق هست، ولی میگید تصدیق خطاست یا ثواب. پس از این طرف نسبت داده میشه، تصدیق به خطا و ثواب نسبت داده میشه، و اما خطا و ثواب به تصدیق نسبت داده نمیشه. حالا اگر خواستیم به جای تصدیق تصور بذاریم، کدوم رو باید نفی کنیم؟ نسبت پیدا کردن خطا و ثواب رو نفی کنیم؟ این که اول منفی بود، در تصدیقش هم منفی بود. نسبت پیدا کردن تصور رو باید نفی کنیم، چون در تصدیق نسبت پیدا نمی‌کرد به خطا و ثواب، در تصور نسبت پیدا نمی‌کنه. اینو باید نفی کنیم. اونی که تو تصدیق اثبات می‌کردیم توی تصور رو نفی کنیم. تو تصدیق ما نسبت ثواب و خطا به تصدیق رو نداشتیم، در تصور هم نداشتیم، اما در تصدیق نسبت تصدیق به خطا و ثواب رو داشتیم. حالا که میخوام در تصور نفی کنیم، نسبت تصور به ثواب و خطا رو نفی کنیم، همونطور که خواهدی نفی کنیم. این یه مطلب. مطلب بعد، ما لم یقار تصور و خطا. پس شما تصور رو به خطا دارید نسبت میدید، یه تصور خطا، نه خطا رو به تصور نسبت بدید. بگید خطا تصور است، تصور خطا است. شما نمیگید خطا تصوره. اگه گفتید خطا تصوره، خطا رو دارید نسبت میدید به تصور. اگه گفتید تصور خطا است، تصور رو دارید نسبت میدید به خطا. این دومی درسته. اگر در تصور خطا و ثواب میامد، این دومی درسته. اما چون در تصور خطا و ثواب هم نمیاد، به دنیا درست نیست. این شد تصور غلط نیست. تصور حیوان در ذهن من درخت تصور میکنه. این دو تا تصور شد. شما اینجوری دارید فکر میکنید که من تصور حیوان میکنم، تطبیقش میکنم در درخت. این دارید میگید تطبیق شدن حکمه. این تصدیق تصور نیست. شما الان اول تصور کردین حیوان رو، بعد رفتین تطبیقش کردین بر درخت. تطبیقش کردین بر درخت تصدیقه. این خطاست. خود تصور به مخلوق تصور تطبیقی نیست. شما اگه تصور کردین حیوان رو، تصور کردین حیوان رو، دوباره خواستین تطبیقش کنین بر درخت، تصور میکنین درخت این شده تو تصور. هیچ کدومشون خطا نیست. تطبیقتون خطاست. در شبه هم میتونه. در شبه هم شما یه سیاهی دارین تصور میکنین. تصور سیاهی خطا نیست، تصور سیاهیه. اما دارید این سیاهی تصور میکنید در ذهن، شبه از اون دارید میبینید، تطبیقش میکنید در ذهن. این تطبیق غلط، تطبیق هم تصدیق. مطلب دومی که خادم فرموده ما لم یقارن حکمن، نه ما لم یقارن هل حکم. او رو مقارن حکم داره قرار میده، نه حکم مقارن او. ما لم یقارن حکمن، چون اوست که مقارن حکم میشه. اینم البته ما به تسامح گاهی حکم و مقارنه قرار میدیم، ولی ایشون چون جدید داره حرف میزنه میگه اون مفردات مقارنه با حکم میشن، تشکیف تبدیل درست میشه. این مالمی قارن حکمن هم عبارت دقیقیه، اون مالمی لایون شب الاسبابه و خطا هم دقیقه، هر دو عبارت همونطور که خواجه آورده باید باشه، خلافشو بیارین تسامحیه، نمیگیم حالا غلطه، بالاخره اگرم غلطه غلط رائجه، این غلطیش که میفهمیم منظور چیه، ولی دقیق اگه بخواهم حرف بزنیم همین چیه خواهده گفته. خب الان هنوز به ماده قریبه نرسیدیم، بحثون در ماده بعید هست، دقت کن هنوز بحثون در ماده بعید هست، بحث در ماده بعیده کردیم، گفتیم که قابل ثواب و خطا نیستند. باز در همین ماده بعیده بحث میکنیم، نرفتیم همین سراغ ماده قریبه. ماده بعیده رو ایشون میگه گاهی از اوقات بد انتخاب میکنی، نظام و نسبول نمیرسیم، الان خطا در ماده است، تو بد انتخابش دادی، یعنی به جای این که متغیر انتخاب کنی، مثلا العالم و متغیران میخواستید بگید که نتیجه این العالم حادث بشه، بد انتخاب کردی، گفتید العالم ثابت و کل ثابتین قدیمون، نتیجه نیست العالم قدیم، یعنی ماده بعد انتخاب شد، ماده بعیده. خب پس خطا میتونه از طریق ماده باشه، این سوال اینطور میگه، میگه خطا از طریق ماده هم میتونه بیاد، ما اون وقتی که شما ماده رو بعد انتخاب کرده باشید، یعنی اون ماده ای که بعد انتخاب شده باشه انتخاب نشده باشه، این رو چطور میگه؟ شما گفتی در ماده خطا نیست، در اون که الان در ماده خطا هست، ایشون جواب میده که اینجا هم ما میگوییم خطا در سوء ترتیب، به خاطر سوء ترتیبه، یعنی تو باید اون چرا که ما قبلا گفتیم ترتیب در چنین قضایایی این است که اونی که باید محمول قرار داده شود محمول قرار بدی، تو الان اونی که محمول قرار داده بشه باید قرار داده بشه قرار ندادی، اونی که باید محمول قرار داده بشه حادثه متغیره، تو ثابت محمول قرار دادی در حالی که ثابت مایندقی نبود، نمیتونه محمول قرار بگیره، پس اینجا ترتیب خرابه، ماده خراب نیست، ماده ثابتونه، ثابت که متصف به خطا نمیشه، متغیرم متصف به خطا نمیشه، آوردن ثابت برای عالم، برای عالم این خطاست، آوردن یعنی چی؟ یعنی ترتیب، ترتیب خطا شده یا حیات خطا، یا ترتیب خطا، یعنی اون محمولی که باید می آوردی نمی آوردی یا محمول دیگه آوردی، یا ضربی که منتجه انتخاب نکردی یا ضرب غیر منتجه انتخاب کردی که هیئت خطاست، نبو ماده خطاست، این هیئتی که الان روی این ماده قرار گرفت این هیئت خطاست، پس در جایی که موادی رو به کار می بری که اون مواد باعث می شدن که تو به مطلوب نرسی، باز خطا در مواد نیست، بلکه خطا در ترتیب و هیئت این مواده و ترتیب و هیئت مربوط به صورت هست، پس خطا باز هم مربوط به صورت هست، المتغیر و
لیشت شاد
خب
متغیر و حاضر
اینجوری گفت العالم و متغیر و بعد گفت کل متغیر شاد اینجوری بگه؟
نه،
کل متغیر لایشه به ثابت کرد بگه او حیات هم میشه، بله بله درست میفهمید، یعنی اگه میگفت از متغیر لایشه به ثابت لایشه میابرد حیاتش درست، حالا که گفته ثابتون حیاتش غلط، شما میفهمید حیات غلطه، من عرض میکنم آوردن معمول یعنی ترتیب غلطه، هر دو درست میگه، چه بگید المتغیر رو مثلا بگیم العالم رو ثابتون، العالم ثابتون، این انتخاب محمود غلطه پس ترتیب غلطه، یا بفرمایید هیئت غلطه، باید میگفت العالم لیسه به ثابتون، با لیسه می آورد که نقش باشد در ایجاب آورده، هیئت غلطه، چون هیئت هم همون سلب و ایجاب مربوط هیئت بود دیگه، قبلا گفتیم سلب و ایجاب مربوط هیئت بود، باید سالب می آورد حالا موجب آورده، پس هیئتش غلطه، با باید متغیرون میگفت ثابتون گفته، پس ترتیبش غلطه. بالاخره یا به ترتیب مربوط میشه یا به عیاد مربوط میشه. بله خود ماده به ما این که ماده است غلط و صحیح نداره، ثابتون خودش نه غلطه نه صحیح، چون آمده به عالم نسبت داده شده شده غلط، این ترتیبش. یا چون مثبت به عالم مرتبط شده، مثبتاً به عالم مرتبط شده نه منفیاً، شده غلط، این هیئت خرابه. پس توجه میکنید اونجایی هم که مواد انتخابی ما رو به مطلوب نمیرسونن، اونجا هم در واقع نه که ماده خطاست، ترتیب خطاست یا هیئت خطاست. اینجا خطا به ماده آخه برنمیشه چرا برگردیم؟ یعنی ببینید ثابتون، شما خود ثابت تنها رو ملاحظه کنید، دقت کنید. من اولا بحثی ادم، بحث ما در ماده بعید فعلا، نه در ماده قید. بحث ما در نسبت نیست، بحث ما در نیست که متغیر رو نسبت دادیم به عالم. خود متغیر، خود ثابت، خود خطاست ولی تو قضیه آمده. خود ثابتون، خود متغیر اصلا خطا نیست، بعد که نسبتش میدید خطا درست میشه. یعنی بلکه این ترتیب رو برقرار میکنید، بعد که این ترتیب رو برقرار میکنید خطا درست میشه، بعد که این هیئت ایجابی رو به این قضیه میرید خطا درست میشه. ولی خود ثابت و متغیر خطاش چیه؟ خود ثابت و متغیر بحث در ماده بعیده ها، یعنی خود ثابت تنها یا متغیر تنها، عالم تنها، این خطاش این دست چیه؟ اصلا خطا نمیشه گفت خطاست حسابا. بعد که شما نسبت دادید، نسبت دادید این مرتبش کردید، حملش کردید، یا با حیات اینجا باوردید یا با حیات سر باوردید، اون وقتیش که خطا و ثواب درست میشه. پس تا صورت نیاد خطا و ثواب نمیاد. خود ماده به ما این که ماده است نه متصف به ثواب میشه نه متصف به خطا، به تعبیرشون نه منصوب به ثواب میشه نه منصوب به خطا. ما میگیم نمتصف چون گفت نمنسی. و استعمال المواد اللتی، این هنوز بحثش در ماده بعید است، به ماده قریبه همین نرسیدیم، هنوز ماده بعیده رو داره بحث میکنه. من که برم تاکید میکنم ولی که اینجا استعمال نشه، مطالب کامل روشن بشه. و استعمال موادی که مناسب مطلوب نیستند، خب اینا خطاست، اما خطا مربوط به ماده نیست. لا ينفك عن سوء ترتيب و هيئة البته. بازم چنین ماده ای که میبینی با مطلوب مناسب نیست، یا سوء ترتیب داره یا سوء هیئت داره. اون سوء ترتیب و سوء هیئتشه که خطاش میکنه، و ترتیب و هیئت هم مربوط به صورته، پس صورتش داره خطاش میکنه. خود ماده خطا نمیتونه باشه، همون که میتونه سبب باشه. اما به قیاس بعض الاجزاء الى بعض، و اما به قیاس حال المطلوب. یا سوء ترتیب و هیئت در خود اجزاء، یعنی عالم رو شما نباید با ثابتون جفتش میکردید، باید با متغیرون جفتش میکردید. در خود اجزاء قضیه سوء ترتیب دارید یا سوء هیئت دارید، در خود اجزاء سوء هیئت دارید، یعنی باید سلبی میآوردید، میگفتید در عالم لشکر ثابت. سوء ترتیب دارید، یعنی نباید ثابت رو محمول قرار میدید، متغیر رو محمول قرار میدید. اشتباه در ترتیب شده، اشتباه در هیئت شده، در خود اجزا اشتباه شده، کاری به مطلوب هم نبینیم. برای ما به قیاس ها الى المطلوب، یعنی این ماده میبینید نتیجه نمیده به خاطر اینکه ضرب منتج نیست، از ضروب منتج نیست. ماده خطا نیست، ثواب نیست. ماده رو شما تحت یک هیئتی بردید که اون هیئت از ضروب منتج نیست. در ماده ترتیب رو اتخاذ کردید که اون ترتیب این قیاس رو ضرب و منتج قرار نمیده. پس مشکل سر ماده نیست، مشکل سر هیئت و ترکیبی است که شما اتخاذ کردید، چه هیئت و ترکیبی که در درون خود قضیه است، چه هیئت و ترکیبی که در قضیه به نسبت علالمسئولیه. و همه مواد در قریبه، تا حالا بحثم در مواد بعید بود، یک بار مواد بعید رو به تنهایی بحث کردیم، یک بار مواد بعید رو که میخواد مطلوب و نتیجه بده بحث کردیم. در هر دو گفتیم مواد بعید اصلا متصف به ثواب و خطا نمیشن، بلکه در اونجایی که تنها باشن که اصلا ترکیب و هیئتی هم نیست، اصلا بحث ثواب و خطا نیست، در اونجایی که تنها نیستند ترکیب و هیئت هست، مشکل سر ترکیب و هیئته، مشکل سر هیئت ماده نیست. پس یه جا گفتیم ماده خطا و ثواب متصل به خطا و ثواب نمیشن، چیزی دیگه نداریم که متصل به ثواب و خطا بشن. یه جا گفتیم ماده متصل به ثواب و خطا نمیشن، ترکیب و هیئتی که هست متصل به ثواب و خطا میشه، ولی در هر دو حال نظر به اون ماده بعیده داشتیم، نظر به اون مفردات داشتیم، نظر به جمله نداشتیم. حالا میخوام نظر به جمله کنیم، العالم حادثون رو ملاحظه کنیم، نه حادثه تنها رو، العالم متغیرون رو ملاحظه کنیم، نه متغیر تنها رو، نه عالم تنها رو. این چیزی ایشون میگه در اینجا متصل به ثواب و خطا میشه. العالم ثابتون خطاست، العالم متغیرون صحیح، این متصل میشه. اما این اتصافش به چه بابه؟ به چه جهته؟ به جهت این که باز ترکیب خرابه. یعنی شما باید محمولی رو که متغیران است انتخاب می کردید و بر عالم حل می کردید، حالا رفتید محمول دیگر رو انتخاب کردید که ثابتونه و حملش شدید، پس محمولتون علام آیندقی نیست. و گفتیم اگر محمول علام آیندقی نباشه ترکیب فاسده، پس ترکیب در اینجا فاسد شده، نه ماده فاسده، ولی ماده غریبه است. پس ماده غریبه که قضیه است مشتمل بر خطا و فساد هست، متصف بر خطا و فساد هست، ولی منسوب الیه این خطا و فساد خود ماده نیست، یا منسوب به خطا و فساد اگر درست بخوام حرف بزنیم ماده نیست، بلکه اون ترکیبیست یا هیئتیست که بر این ماده عارض شده، و ترکیب هایت مربوط به صورته، هست منسوب به خطا خود صورته، یا منسوب به ثواب خود صورته. اما المواد القریبة للأقیسه، اما المواد القریبة للأقیسه التي هي المقدمات، ضمیر هی التي رو صفت أقیسه نگیرید، همچنین هی رو به أقیسه بر نگردید، هم التي صفت است برای مواد قریبه، هم هی راجع است به مواد قریبه. مواد قریبه قیاس ها که اون مواد مقدمات قیاس هست، اون مواد مقدمات قیاس، مواد قریبه نیست، صغرا تنها یعنی کبرا تنها، اینا خود قیاس نیستن، اینا مقدمات قیاس هست. پس مواد قریبه للقیاسه چه مقدمات این قیاسه هستن، یعنی صغرای قیاسه یا کبرا قیاسه، که جمله است دیگه، متصبر مفرد نیست، این جمله فقط یقع و فسادی ها انفسها، فساد در اینها واقع میشه، فی انفسها ها یعنی در خودشون حاصل میشه، دون الهیئت و ترتیب لاحق قیمته ها. اینو من توضیح ندادم، مثل الان که دارم میخونم به نظرتون میرسه من از خارج اشتباه گفتم، در حالی که اون که از خارج گفتم درست بوده، اشتباه نبوده، یه توضیحی لازم بوده با اون نگفتم. شما وقتی که مقدمات قیاسه به کار میدارید، دو تا ترکیب دارید، دو تا هیئت دارید، قبلا هم گفتیم یه ترکیب و هیئت سابق در تشکیل قیاسه، یکی لاحق در تشکیل قیاسه. ترکیب وقتی که شما قیاس رو تشکیل دادید، یه ترکیب لاحق دارید. ترکیب لاحق چیه؟ اینه که صغراتون اوله، کبراتون دومه. یه هیئت لاحق داریم، هیئت لاحق چیه؟ هیئت لاحق اینه که این دوتا یعنی صغرا و کبرا هیئتی دارند که از ضروب منتجه به حساب میاد، یا هیئتی دارند که از ضروب غیر منتجه به حساب میاد. اینا هیئت و ترتیب لاحقن، یعنی بعد از تشکیل قیاس میان. یه هیئت و ترتیب سابقن داریم قبل از این که قیاس تشکیل بدیم، وقتی خود صغرا تشکیل میشه به تنهایی و خود کبرا تشکیل میشه به تنهایی، یه ترتیبی داریم که این میشه موضوع، این میشه محمول. یه هیئتی داریم که این موجب است، این سالبه، یا این کلی است، این جزئیه. خاجه میفرماید که وقتی شما مقدمه قیاس رو ملاحظه میکنید، مقدمه قیاس رو، این خود صغرا رو، خود کبرا رو، هنوز اینها رو تنظیم نکردید که قیاس بسازند، بلکه جدا جدا دارین تصورشون میکنید، جدا جدا دارین تفسیرشون میکنید. صغرای تنها، کبرای تنها، فساد مال خودشونه، مال اون ترتیب لاحق که تقدیم صغرا بر کبراست نیست، مال اون هیئت لاحق که ذا این هیئت رو، این قیاس رو منتج میکنه یا غیر منتج میکنه نیست، چون هنوز شما اون ترتیب رو اجرا نکردی، اون هیئت رو اجرا نکردی، چون هنوز مقدمات قیاس رو دارید، خود قیاس رو ندارید. پس اگر خطا و ثوابی هست، مال اون ترتیب لاحق نیست، مال اون هیئت لاحق نیست، بلکه مال ترتیب سابق و هیئت سابق، یعنی ترکیب و هیئتی که در خود این صغرا و کبرا وجود داره. یعنی بازان در میگذه به صورت این صغرا و کبرا، نه به ماده شونه. حالا اون چیگه از خواست گفتم درست بگیم، مثلا ناقص گفته بودم، حالا تکمیلی شدم که توجه کردید ما وقتی این صغرا و کبرا رو تنظیم میکنیم، ماده درست میشه. بعد چه ماده درست شد؟ در همون وقتی که هنوز شما قیاس رو تشکیل ندادید، مقدمات قیاس رو دارید ولی خود قیاس تشکیل نشده، ترکیب و هیئتی دارید که مال خود همین دو قضیه است. این میشه ترکیب و هیئت ثابت بر قیاس. بعد که قیاس رو تشکیل دادید، یه هیئت ترکیب جدیدی عارض میشه که این میشه هیئت ترکیب دوم. هیئت ترکیب دوم خواهد میفرماد که وقتی شما صغرا و کبرا رو تشکیل دادید، خطا مال همین صغرا و کبرا است، نه مال ترتیب هیئت لاحق. ولی همین خطایی که مال صغرا و کبرا است، مال ترتیب و هیئت سابق میشه، مال ترتیب و هیئت لاحقش نیست، مال ترتیب و هیئت سابق میشه. پس همین خطا هم که هست، مال مادهش نیست، مال صورتش. اما المواد القریبة للقیاس، مواد قریب قیاس که مقدمات قیاسن، فقط یقع فیها الفساد، فقط یقع الفساد فیها انفسها، انفسها تأکید ضمیر فیهاست، در خود این مقدمات فساد حاصل میشه، دون هیئت و ترکیب لاحقین بها، نه اینکه فساد یا ثواب در هیئت و ترکیب لاحق به این مقدمات پیدا بشه، در خودشون پیدا میشه، نه در هیئت ترتیب لاحق. اما در خودشون هم که پیدا میشه، به چه جهت؟ به جهت اون هیئت و ترتیب ثابت. و ذالک، ذالک رو دقت کنید، ذالک یعنی وقوع فساد فیها در این مقدمات، بازم نه به خاطر ماده، بلکه لما فیها من ترتیب و هیئت هست، اما ترتیب و هیئت لاحق نه، بلکه ترتیب و هیئت سابق، یعنی ترتیب و هیئت به نسبت الی الافراد الاول، افراد اول یعنی همون متصدرات، همون مفردات، ترتیب و هیئتی که با اون مفردات درست کردید، ترتیب و هیئتی که بر اون مفردات عارض کردید و با عروض اون ترتیب و هیئت این ماده قریبه ساخته شد، اون ترتیب و هیئت خواستند یا اون ترتیب و هیئت صحیحند. پس خود این ماده قریبه متصف میشه به شهد فشار، نه اون هیئت و ترتیب لاحق. ولی همین ماده قریبه که متصف میشه، نه به خاطر مادهش باشه، به خاطر ترتیبیش که در بین ماده اولش، در بین ماده بعیدش اجرا کردید، به خاطر هیئتیش که بر ماده اولش عارض کردید. و ذالک یعنی وقوع فساد فیها در این مقدمات، در خود مقدمات، لما فیها یعنی به خاطر اون چیزی که در این مقدمات حاصله، که اون چیز باید از ترتیب هایته. کدوم ترتیب هایت؟ ترتیب هایتی که نسبت به افراد اول داشتی، افراد اول یعنی همون مواد اولیه، که باعث میشونه مواد بعید گذاشتیم، همون متصورات، همون مفردات که باید ترکیب میشدن تا اولین قضیه رو میساختن، صغرا رو میساختن، کبرا رو میساختن. پس در ماده غریبه هم هیئت میاد، فساد میاد، ثواب میاد، اما نه به عنوان مادهش، بلکه به عنوان ترکیب و هیئتش که صورتی. پس توجه کردید خلاصه نتبی شد که خاطر ماده رو تقسیم کرد به دو قسم، ماده بعیده، ماده قریبه. در ماده بعیده که از اول مثلا اتصاف به خطا و ثواب نیست هیچ جور، در ماده قریبه قبول کرد اتصاف رو، اونتا اتصاف رو انداخت به گردن هیئت و ترتیب سابق، گفت خود ماده باید متصف نمیشه. در مجموع به دست آمد که ماده متصف به ثواب و خطا نمیشه. اگر ماده متصف به ثواب خطا نمیشه، حالا روشن شد که چرا منطقیین اسناد دادن اصابه و عدم اصابه و اصابه و وحده ها، چرا فقط ثواب و خطا رو به صور نسبت دادن، به مواد نسبت دادن، چون مواد قابلیت ندارن که منصوب به ثواب و به ثواب و فساد بشن، قابلیت ندارن چه ماده بعیده باشن چه ماده قریبه. با تفصیلی که رفته شد خب مباحث مطلی سنجین بود، من دیگه طولش دادم چون خسته شدید، به همین مقدار رو اکتفا میکنیم در باش که دنگیزی هستم.